در صبحانه با خبر امروز.
دشمن ما همینجاست، دروغ میگن
تجمع سراسری کارگران و معلمان ایران در روز جهانی کارگر. نیروهای امنیتی در بوشهر و چند شهر دیگر با حاضران در تجمع درگیر شدند. ادعای رسانه‌های اسرائیلی درباره عملیات موفقیت‌آمیز ماموران موساد در داخل ایران. اسرائیل میگوید جلوی یک رشته عملیات تروریستی را گرفته.
رابطه شما با قاسم سلیمانی چی بوده؟
به تو ربطی نداره.
چرا به من ربط نداره؟ سوال 80 میلیون ایرانیه.
سفر جنجالی و پرحاشیه پرویز پرستویی به آمریکا. روزنامه نزدیک به سپاه این بازیگر را بادیگارد با غیرت خواند. و دیدار نانسی پلوسی به عنوان سومین مقام ارشد آمریکایی از کیف. همزمان گروهی از غیر نظامیان از مجتمع فولاد آزوفستال خارج شدند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. روز گذشته همزمان با روز جهانی کارگر و یک روز پیش از روز معلم در تقویم رسمی ایران، معلمان، کارگران و بازنشستگان در ده‌ها شهر این کشور تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر تجمعات علی‌رغم فضای پررنگ امنیتی و حضور نیروی انتظامی برگزار شد. بعضی شهرها هم شاهد برخورد و حمله خشونتبار نیروهای انتظامی و امنیتی به تجمع معلمان و کارگران بودند، از جمله در بوشهر که ماموران انتظامی اقدام به ضرب و شتم معلمان معترض و بازداشت تعدادی از آنها کردند. اما برخوردهای امنیتی و گاه خشن حکومت با فعالان صنفی تنها به این روز محدود نبود و در واقع از روزهایی مانده به این تجمعات شروع شده بود. آیا هدف حکومت ایجاد جو رعب و وحشت و ممانعت از برگزاری تجمعات اعتراضی بود و آیا توانست به این هدف دست یابد؟ گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
یورش ماموران امنیتی به معلمان معترض در بوشهر.
دارن ضرب و شتم میکنن، چند نفرش زخمی شدن.
بنابر گزارش فعالان فرهنگی، نیروی انتظامی با ضرب و شتم معلمها در بوشهر تعدادی از آنان را بازداشت کرده. تصاویر منتشر شده از نیروهای یگان ویژه، مسلح و مجهز در ستونهای پیوسته با باتون و جلیقه و سپر. هدف مقابله با فرهنگیان، بازنشستگان و کارگران. یک شنبه 11 اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر، یک روز پیش از روز معلم در تقویم رسمی ایران، ده‌ها شهر ایران شاهد تجمعات اعتراضی معلمان بود. تجمعاتی که با فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و در فضای شدید امنیتی برگزار شد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان دهنده حضور پرتعداد ماموران انتظامی و یگان‌های ضد شورش است. تصاویری که حضور این نیروها را در سنندج، تبریز و مریوان نشان می‌دهند. در تهران به رغم اینکه حضور نیروهای امنیتی مانع تجمع معلمان در مقابل مجلس شد، گروهی از معلمان در یکی از پارک‌ها تجمع کردند. در اهواز همزمانی روز کارگر و معلم، اجتماعی مشترک از معلمان و بازنشستگان تأمین اجتماعی تشکیل داده بود.
ما بازنشستگان تأمین اجتماعی همراه با معلمین عزیز امروز 11 اردیبهشت ما
تجمعی که با شعار معلم حق طلب راحت ادامه دارد تا روبروی دادگاه انقلاب اسلامی اهواز ادامه پیدا کرد. در حالی که اعمال فشار امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی و فرهنگی در ایران در سال گذشته شدت گرفته و بازداشت معلمان و فعالان کارگری و صدور احکام زندان سرعت گرفته، درخواست آزادی معلمان دربند از اصلی ترین شعارهای معترضین روز یکشنبه بود. از جمله در اردبیل، در کرج، کرمانشاه، نوراباد فارس، رشت و یزد. بازداشت معلمان از بیم برگزاری تجمع گسترده از چند روز پیش در شهرهای مختلف ایران آغاز شده بود. صبح روز شنبه علی اکبر باقانی، رسول بداغی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی از اعضای کانون صنفی معلمان تهران بازداشت شده بودند. بنابر اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، شنبه شب اسکندر لطفی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان در شهر مریوان بازداشت شدند. روز یکشنبه در شیراز هم معلمان فریاد دادخواهی سر دادند. فریاد دادخواهی در اصفهان و کرمانشاه هم شنیده شد. معلمان معترض در ماهشهر در شعارهایشان اشاره‌ای داشتند به وقایع سیاسی اخیر و آنچه معروف شده به خرید سیسمونی نوزاد از ترکیه برای نوه رئیس مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف. مسئله‌ای که در شوش با شعارهای کارگران نیشکر هفت تپه هم شنیده شد. طی سالهای اخیر معلمان بارها دست به تجمع اعتراضی زدند و به بازداشت و صدور حکم زندان برای معلمان، وضعیت معیشتی نامناسب معلمان شاغل و بازنشسته و کمبود امکانات آموزشی اعتراض کردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی، فعالان کارگری و صنفی هم متناوباً تجمعات اعتراضی برگزار کردند. پاسخ حکومت به این اعتراضات سرکوب و بازداشت و صدور احکام قضایی سنگین بوده است. اعتراض اما ادامه داشته و درد مشترک به سرودی مشترک بدل شده. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب، گفتگو میکنیم با نجات بهرامی، کارشناس آموزشی و معاون پیشین روابط عمومی آموزش و پرورش از شهر استانبول در ترکیه. آقای بهرامی، روز گذشته معلمان و فرهنگیان در بسیاری از شهرهای ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند و شعارهای سیاسی هم سر داده شد. آیا نحوه برخورد حاکمیت بوده که باعث شده مطالبات صنفی تبدیل بشن به مطالبات سیاسی و شعارهای سیاسی هم سر داده بشه؟
درود بر شما. بله، واقعیت اینه که معلمان این لوایح و طرح‌های مربوط به حقوق و معیشتشون بیش از دو دهه است که در جریان و هر زمانی که به حال نزدیک بود که اینها محقق بشه، تصویب و اجرا بشه، خب یک بهانه‌هایی که در رأس اونها نبود بودجه بود از سوی مسئولین ما شاهد بودیم و از اجرای اونها شونه خالی میکردن. تا سال گذشته، یعنی سال 1400، دیگه معلمان منتظر بودن که بعد از سالها لایحه رتبه بندی و طرح همسانسازی حقوق شاغلین و بازنشسته ها تصویب و به نحو احسن اجرا بشه. خب زمان زیادی رو به هر حال صرف چانه زنی با دولت و قدرت کردن و در نهایت یک طرح بسیار سرهم بندی شده و از حیز انتفاع ثابت شده رو واقعا به مجلس دادن و در نهایت هم چیزی نصیب معلم ها نشد، یعنی واقعا آیدی نصیب معلم ها نشد. اینه که امسال این بدقولی های حاکمیت در کنار سرکوب ها، بازداشت ها و توهین هایی که به معلم ها شده باعث شده شعارها رنگ و بوی سیاسی تری به خود بگیره و در آینده هم پیش بینی میشه از این هم واقعا تندتر بشه.
خب پیش بینی کردین که در آینده ممکن از این هم تندتر بشه. پرسش این که این اعتراضات صنفی معلمان و فرهنگیان در کوتاه و دراز مدت به نظرتون چه نتایجی در پر خواهد داشت؟
من فکر میکنم حاکمیت نشون داده که هر زمانی اعتراضات چه سیاسی چه صنفی و چه حتی حقوق بشری در جریان هست، برای اینکه قدرت خودش رو به رخ مردم بکشه و ثابت کنه که تحت فشارها عقب نشینی نمیکنه، معمولا از دادن امتیاز خودداری میکنه. اما تأثیر این اعتراضات خودش رو نشون میده و بعد از مدتی احتمال زیاد در همین اجرای لایحه رتبه بندی و به حال اون توصیه هایی که شاید از قدرت ها و نیروهای بالاتر از دولت به دولت بشه، چیزی آید معلم ها بشه و به حال یک فوق العاده ویژه هایی به حقوق معلم ها اضافه بشه. اما در بلند مدت واقعیت اینه که اون مسائل کلان و اون چشم اندازی که در پیش رو هست و اون سیاست هایی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، بعید هست که اتفاق خارق العاده ای در وضعیت معیشتی چه معلم ها و چه اصناف و حقوق بگیرای دیگه رخ بده. و همین مسئله تنگی معیشت و وعده و وعیدهای دولت و حکومت رو به نظرم در سالهای آینده هم شاهد خواهیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما نجات بهرامی از اینکه با ما همراه بودید. برای گفتگو همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، دیروز روز کارگر بود، امروز هم در ایران روز معلم هست. کارگران و فرهنگیان در یک سال گذشته به تناوب و به شکل گسترده اعتراض کردن نسبت به مسائل صنفی و معیشتی، اما چرا پاسخ حاکمیت قهرآمیز و توأم با سرکوب بوده؟
من شاید چندین بار حتی در برنامه شما اشاره کردم که سرکوب در وضعیت فعلی جمهوری اسلامی به یک ضرورت تبدیل شده، یعنی نظام سیاسی چاره‌ای جز سرکوب نداره. ولی توضیحش عبارت است از این که مردم یه خواستایی دارن برای زندگی، حالا نه خیلی بهتر، لااقل برای زندگی معمولی. نظام سیاسی، نظام اداره کشور فاقد اون توانایی‌های لازم هست برای برآوردن این خواسته زندگی معمولی. حالا یا باید بهش تن بده یا باید سرکوبش کنه. روبروی این وضعیت چند تا کار میتونه بکنه. یکی این که بگه که خب من قادر نیستم این کارا رو انجام بدم و چون سیاستایی که تاکنون اجرا شده نتونسته زندگی شما رو بهتر کنه یا لااقل یه زندگی معمولی کنه، من سیاستامو تغییر میدم و تبدیل میشم به یه شکل دیگری از اداره کشور تا اوضاع روبرو بشه. خب یعنی استحاله نظام سیاسی. یه راه دیگه‌ش اینه که بگه بسیار خب من نمیتونم این کارا رو انجام بدم، من خدافظی میکنم، جام میدم به یک کس دیگری، یک نظام اداره دیگری برای کشور که اونا بتونن این کارو بکنن. خب این یعنی این که جایگزین بشه نظام سیاسی. یک راه دیگرش اینه که بگه که من بسیار خب به این خواسته شما معلما پاسخ میدم، بعد ما گروه های دیگر هم ممکنه خواسته هایی داشته باشن و یک بار این خواسته ها انقدر شدت بگیره که به کل فروریزی نظام سیاسی تبدیل بشه، یعنی ناچار بشن که ادعای خودشون رو به دیگران بدن. یک راه دیگه فقط براش باقی مونه، چون اون سه تا راه حل که راه حل پذیرفته نیست و در ناحیه نظام سیاسی هم چه پذیرش چنان راه حلایی به چشم نمیخوره. یک راه دیگری که فقط میمونه اینه که جلوی این خواسته ها بیسته و نظر اونا نضج و گسترش پیدا کنن، در نطفه بعضن خفشون کنه یا نظر بیش از یک اندازه گسترش پیدا بکنه، یا این گروه های مختلف که خواسته های مختلف دارن به هم دیگه متصل بشن. مجموعه این رفتاری که باید در قبال این کار انجام بده اسمش سرکوبه. حالا گاهی اوقات این سرکوب با بازداشت و زندانی کردن و محکومیت های طولانی همراهه، گاهی اوقات با زدن تیر به سر مردم و البته این فرصتی بشه به پای مردم در خیابونه که این اسمش میشه سرکوب. به این ترتیب میبینید که چون اون سه تا راه حل رو نمیتونه بره، راه حل سرکوب ناگزیره، یک امر ضروری شده در نظام جمهوری اسلامی. قبلا پول نفت امکان میداد که این ناتوانی در اداره کشور پوشیده و پنهان بمونه. الان که پول نفت به خاطر تحریما در این 5 6 سال اخیر اوضاعش خراب شده، این ناکارآمدی خیلی آشکار شده، یعنی دیگه پولی نیست که از جیب بخورن و چیزی که باید سرمایه گذاری میشده تا تولید ثروت بکنه در جامعه، از جیب ها بیرون اومد، از جیب دولت خرج شده، دیگه پولی چندانی در بساط نیست و چون سرمایه گذاری هم نشده، ثروتی تولید نشده، بنابراین که همه قضایا در آمده و ناچار این سرکوب ضرورت پیدا می‌کنه.
و در مورد اعتراضات گسترده فرهنگیان و معلمان، آقای قاضیان، سرکوب این قشر و برخورد خشونت‌آمیز با افرادی که کارشون تعلیم و تربیت دانش آموزان هست، به نظرتون چه تأثیری بر چرخه آموزش در کشور می‌ذاره؟
اگر که این ماجرا منحصر بشه به گرفتن و زندانی کردن فقط کسانی که سران این ماجرا هستن، ممکن تأثیر عمده‌ای نذاره، ولی اگر معلمان مقاومتشون ادامه بدن، این به گستردگی تبدیل بشه به نرفتن به سر کلاس‌ها و کم کم این اوضاع به خانواده‌ها منتقل بشه که دیگه آموزش از رونق افتاده و متوقف شده، اون شاید یه اهرم فشاری باشه که در واقع نظام سیاسی رو به واکنش مناسب بدل کنه. ولی هر واکنشی هم که در مجموع به دست بیارن یا انجام بدن، طوری نخواهد بود که این تصور پیش بیاد که گویی معلمان پیروز شدن در رسیدن به خواستش. این یه قسمت نباید خیلی مشخص باشه، و بنابراین حتی اگر به اینجا هم کشیده بشه ماجرا، باید به گونه وانمود بشه که انگار یه حقی بوده که در جای خودش به شکل مناسبی با لطف و عنایت به اصطلاح نظام سیاسی بهش پاسخ داده شده. این شاید دو تا راه متفاوتی باشه که پیش روی این قضیه ممکنه بتونیم تصور.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما حسین غازیان، جامعه شناس، از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، موساد موفق شده با کمک نیروهای میدانیش در داخل ایران یک شهروند ایرانی را که ظاهراً طرح ترور یک دیپلمات اسرائیلی، یک ژنرال آمریکایی و یک روزنامه‌نگار در فرانسه را رهبری می‌کرده، بازداشت و همانجا بازجویی کند. فایل صوتی منتسب به این فرد که منصور رسولی معرفی شده به همراه یک عکس در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است. دفتر نخست وزیری اسرائیل هم روز یکشنبه با اشاره به این عملیات مدعی شد که دستور این نقشه ترور از سوی بالاترین سطوح مقامات جمهوری اسلامی تایید و تأمین مالی شده بود. طرحی که به ادعای اسرائیل قرار بود توسط سپاه پاسداران عملیاتی شود. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
اسرائیل ادعا می‌کند که سه طرح ترور توسط سپاه پاسداران را خنثی کرده، ادعایی که اگر درست باشد نشانگر عمق نفوذ موساد و گسترش فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی این کشور در داخل ایران است.
سه نفر رو به من گفتن، یکی تو سفارت استانبول ترکیه.
شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل از جمله کانال 12 یک فایل صوتی را بدون ارائه منبع پخش کردند که در آن فردی که خود را منصور رسولی می‌نامد، علاوه بر اعتراف به تلاش برای اجرای این عملیات ترور، ابراز پشیمانی می‌کند. این فرد در این فایل صوتی میگوید که توسط سپاه پاسداران برای ایجاد یک شبکه عملیاتی به ترکیه فرستاده شده، اقدامی که به گفته او به منظور ترور یک دیپلمات اسرائیلی در استانبول، یک ژنرال آمریکایی مقیم آلمان و یک روزنامه‌نگار در فرانسه انجام شده بود. او به دریافت 150,000 دلار برای تدارک این عملیات اعتراف کرده و گفته که قرار بوده پس از اجرای آن 1,000,000 دلار دیگر دریافت کند. بنابر گزارش رسانه‌های اسرائیلی، عوامل موساد تحت عنوان سرویس مخفی ایران وارد خانه منصور رسولی در تهران شدند، از او بازجویی کردند و سپس او را رها کردند. اخبار کانال 12 هم بدون ذکر منبع گزارش داده که آژانس امنیتی شینبت که عموماً در داخل اسرائیل فعالیت می‌کند، در بازداشت این فرد در ایران مشارکت داشته. تهران فعلاً در مورد این ادعای رسانه‌های اسرائیلی سکوت کرده. با این حال پیشتر برخی از چهره‌های سیاسی ایران به نفوذ موساد در این کشور اذعان کردند.
خب دشمنان کشور کار میکنن روی افراد، از فضای مجازی استفاده میکنن، از تلفن، از دوستان استفاده میکنن، از افرادی که مهاجرت میکنن به خارج از کشور استفاده میکنن. ممکنه در طول خدمت یک فردی 5 سال 10 سال گذشته به دلایلی جذب خارج کشور بشه. خب اگر این اتفاق صورت گرفته باشه، یا اطلاعات ازش میگیرن یا حتی میتونن از نارضایتی های اون استفاده بکنن، خرابکاری هایی که دارن یا انفجارهایی که میخوان انجام بدن از طریق این افراد انجام بدن.
فریدون عباسی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران، در گفتگویی که یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری 1400 با رویداد 24 انجام داده بود، تاکید کرد که نیروهای حفاظت اطلاعات برنامه هسته‌ای ایران از سالها پیش دچار رخنه بوده. فریدون عباسی گفته بود که حجم حمله‌های خرابکارانه و تروریستی در ایران زیاد و بسیار حرفه‌ای است. ایران ادعا می‌کند که اسرائیل ده‌ها عملیات و ترور در داخل ایران انجام داده، از جمله ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای ایران.
בכל שנה אנחנו מציינים לשבח.
גרچه اسرائیل به طور رسمی مسئولیت ترور محسن فخری زاده رو بر عهده نگرفته، اما یوسف کوهن رئیس سابق موساد حدود یک سال پیش گفته بود که اسرائیل در حمله‌های خرابکارانه به تأسیسات هسته‌ای ایران دست داشته. 100,000 secret files. سرقت هزاران سند محرمانه هسته‌ای ایران که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین اسرائیل در مراسمی از آنها رونمایی کرده بود، یکی از مواردی است که به ادعای اسرائیل بیش از 20 تن از عوامل موساد در آن شرکت داشتند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران هم ادعا کرده بود که رخنه اطلاعاتی اسرائیل در ایران به اندازه است که مسئول مقابله با جاسوسان اسرائیلی در این کشور خود عامل اسرائیل بوده.
این چیز شوخیه، یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی شده است، عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها.
بیانیه تازه دفتر نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل درباره خونسا کردن سه عملیات ترور که سپاه پاسداران به دنبال اجرای آن بوده، همزمان با تلاش ایران برای خروج نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا است، شرطی که تهران برای احیای برجام تعیین کرده. واشنگتن پیشتر به تهران پیشنهاد داده بود که برای خروج سپاه از این فهرست باید تعهد دهد که به دنبال ترور عوامل کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه نباشد. آنچه که تهران نه تنها نپذیرفته، بلکه در صورت صحت ادعای اسرائیل با جدیت به دنبال پیگیریان است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین‌الملل از شهر یوواسکولا در فنلاند همراه ماست. آقای غفوری، بخشی از رویارویی ایران و اسرائیل به جنگ اطلاعاتی و امنیتی برمیگرده. جایگاه هر کدام از این دو کشور در این رقابت امنیتی و اطلاعاتی کجاست؟
وقتی صحبت امنیت یا رقابت‌های اطلاعاتی میشه، اینجا اطلاعات نقش اول رو بازی میکنه، یعنی هر کدوم از طرفین که بتونن بدونن طرف مقابل چه میکنه اونها دست بالا رو دارن. در سالهای اخیر اسرائیل نشون داد که از این نظر واقعا دست بالا رو داره، به خاطر اینکه غیر از مسئله سرقت اسناد اتمی از قلب ایران، غیر از مسئله افشای یک سری سانتریفیوژ ها و مواد اتمی پرتوزا در ترقوز آباد، در خارج از کشور هم مسائلی رو افشا کرد. اون ترورهایی در اروپا که قصد داشت جمهوری اسلامی انجام بده، در واقع بازداشت اسدالله اسدی و همراهانش با اطلاعات اولیه‌ای بود که موساد داد به سرویس‌های اروپایی. محمد داوودزاده لولویی بازداشت شد، یک شهروند ایرانی نروژی در اروپا، او هم به همین صورت. ترورهای دانمارک، یک رشته بزرگی از اطلاعات رو میشه گفت که اسرائیلی ها داشتن. در عوض جمهوری اسلامی در چند مورد کوچکتر موفق بود. از نظر رنکینگ یا مقام، البته یک وزیر سابق اسرائیلی رو تونست به طرف خودش بکشه، ولی اطلاعاتی که او داشت به خاطر اینکه سالها از ماموریتش میگذشت قدیمی بود، دو دهه قدیمی بود، در مورد برخی از اینفراستراکچرها، زیرساختهای اسرائیل بود که ظاهرا چندان به کار جمهوری اسلامی نیامد. در این رقابت امنیتی ما نمیتونیم ببینیم که جمهوری اسلامی دست برجسته‌ای رو داشته. دست کم اسرائیلی ها در چندی مورد این دست بالا رو نشون دادند و خب افکار عمومی رو هم در این باره بهشون اطلاع رسانی کردند.
آقای غفوری، در سالهای اخیر جمهوری اسلامی بارها متهم شده که از گروه‌های تبهکار برای ضربه زدن به مخالفانش در خارج کشور استفاده می‌کنه. آیا میشه این مسئله رو به عنوان رویکرد جدید سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی محسوب کرد؟
چند ساله که این رویکرد رو دارند. ببینید، اون اوائل انقلاب معمولا از افرادی استفاده می‌شد برای ترورهای خارج از کشور که یا شهروند ایرانی بودن، مانند علی وکیل راد، فریدون بویراحمدی، محمد آزادی، یا اینکه به نوعی لبنانی‌های شیعه نزدیک به ایدئولوژی جمهوری اسلامی بودن، مانند انیس نقاش و تنی چند از کسانی که در ترورهای آلمان دست داشتن. موقعی که اینها گیر می‌افتادن یا شناسایی می‌شدن، مستقیم اتهام‌ها نشانه می‌رفت به سمت جمهوری اسلامی. بعد از چند وقت به دو دلیل بزرگ، یکی این که این انگشت اتهام مستقیم نشانه نره به سمت جمهوری اسلامی، و دوم این که شاید بسیاری از شهروندان ایرانی حاضر نبودن، آنقدر دیگه ایدئولوژیک نبودن مانند دهه اول انقلاب یا دهه دوم بعد از انقلاب که برن چنین کاری رو انجام بدن، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که از گروه‌های تبهکار خارج از کشور استفاده بکنن. نمونهش رو هم در مسئله ترور کلاهی داشتیم در اروپا، نمونهش رو در مسئله ربودن حبیب چرب داشتیم از ترکیه و یک سری ترورهایی که در ترکیه انجام شد.
بله،
مجموع اینها به این دلیل بود که جمهوری اسلامی سعی کنه از تبعاتش دور بمونه، و به نظر میرسه که بله، یک شیوه جدیدی است که سرویس های امنیتی جمهوری اسلامی پیش گرفتن با استخدام افرادی خارج از شبکه خودشون، خارجی هایی که عضو باند های تبهکار هستند.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. چند روزی از اکران فیلمی با عنوان قصه های 1001 روز در شهرهای مختلف آمریکا می‌گذرد. فیلمی به کارگردانی حبیب احمدزاده و بازیگری پرویز پرستویی با مضمونی درباره یک مجروح. در این چند روز گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی و از جمله سام رجبی، قهرمان پیشین جودو، با حضور در جلسات پرسش و پاسخ از پرویز پرستویی درباره ارتباطش با قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، و سکوتش در مورد کشته شدگان آبان 98 سوال کردند. سوالهایی که به مزاق پرویز پرستویی و همراهانش خوش نیامده و واکنش تند و غیر معمول او را در پی داشت. حالا یک روزنامه وابسته به سپاه هم به حمایت از این بازیگر پرداخته. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
با آژانس شیشه‌ای گریان،
فاطمه خوبم، تا وقتی جنگ بود من نبودم.
با مارمولک خنداد،
عمامت در عکسه.
من دهنتونو.
پرویز پرستویی گاه ضرب شستی هم نشان میداد.
بلخص که روحانیتش بچه دروازه.
ببین میگم گول هیکلت نخور.
من دارم عادی از
حالا چند روزی است که برای اکران فیلمی دیگر به آمریکا رفته. در بیرون پرده نقره‌ای و خارج از سالن، اما قهرمان و عضو سابق تیم ملی جودوی ایران با یک سوال به سراغش آمده، آن هم با سماجت تمام.
چرا از من می‌ترسید؟ بگید، جواب بدید. من می‌خوام بدونم رابطه شما با قاسم سلیمانی چی بوده.
به تو ربطی نداره.
چرا به من ربط نداره؟ سوال 80 میلیون ایرانیه.
انسانی حرف نمی‌زنی.
چرا انسانی حرف نمی‌زنی؟ من کاملاً آروم دارم صحبت می‌کنم با شما. من کاملاً دارم اجازه بدید.
سام رجبی برخورد پرویز پرستویی را به پلیس گزارش داد. به گفته خودش پرونده ای هم باز شد. اما تکلیف سوالش چه می شود؟ بگذارید خودمان به دنبال جواب برویم. پرویز پرستویی در بادیگارد، فیلمی که 7 سال پیش اکران شد. شباهت زیاد گریم پرویز پرستویی در این فیلم با چهره قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران که در حمله آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد، را هم ابراهیم حاتمی کیا کارگردان فیلم تأیید کرد، هم خود قاسم سلیمانی که بعدها به دیدن فیلم رفته بود. این هم ارادت خاص خود بازیگر به چهره‌ای که کاخ سفید او را تروریست می‌دانست.
می‌دونم برام خیلی گران تمام میشه حرف که دارم می‌زنم، ولی اصلا برام مهم نیست. من اون چیزی که می‌بینم و می‌فهمم و میگم به زبون میارم. من به اعتقاد من اصلا سردار سلیمانی رو زمین نیست.
من فقط از اسلحه زبانم صحبت می‌کنم.
به نظر می‌رسد در این چند روز دست کم در آمریکا این حرف‌هایش برایش هزینه داشته. این گروه که خود را از مخالفان جمهوری اسلامی معرفی می کنند، به همراه سام رجبی چند روزی است که شهر به شهر آنها را تعقیب می کنند. می گویند هدفشان پرسشگری است. از کسانی که به تماشای فیلم می روند هم سوال هایی دارند. هنرمندان مقیم خارج را هم سرزنش می کنند. و این سوالی دیگر.
من می‌خواستم بدونم آقای پرستویی، شما که از جامعه این همه کردیت می‌گیرید، این همه اعتبار می‌گیرید، الان صدای مثلا بچه‌های مثلا کودکان هیروشیما 70 سال پیش بودید، از جنگ 30 سال پیش ایران عراق بودید، کی بناست که شما عزیزان هنرمند، نه تنها آقای پرستویی، همتون کی قرار صدای مادرای دادخواه آبان باشید؟ این همه آدم نامدار اینجاست واقعا. یک بار از
پرویز پرستویی این چند روز به خاطر برخوردش با سام رجبی و عدم پاسخگویی به پرسش‌های او هدف انتقادهای شدید قرار گرفته. بسیاری او را هنرمند حکومتی خواندند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از پرویز پرستویی طرفداری کردند. برخی از طرفداران حکومت جمهوری اسلامی و آقای پرستویی هم سام رجبی را هدف حملات لفظی خود قرار دادند و او را مزدور خواندند. این پاسخ پرویز پرستویی.
بعد شما سوالی از ما میکنید، جوابی از ما میخواید که اون نیاز به توضیح زیادی داره. من نمیتونم اون تستی جواب بدم. شاید هم اصلا من لازم نیست اصلا پاسخ سوال شما رو بدم. این سوال شما رو بدم. من به هدف دیگه ای آمدم.
مخالفان میگویند پرویز پرستویی به دعوت گروه کد پینک به آمریکا رفته، گروهی که سابقه سفر به ایران و دیدار با مقام‌های دولتی را دارد و از مخالفان تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. پرویز پرستویی میگوید هدفش از سفر به آمریکا صلح است. مخالفان اما میگویند به حرف‌های کسی که از قاسم سلیمانی و حکومت جمهوری اسلامی دفاع می‌کند باید شک کرد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
زیاد قادر یکی از اسیران جنگ ایران و عراق است که تصور میشد در جنگ کشته شده. بعد از اسارت ارتش عراق خبر کشته شدن او را به خانواده اش رساند و تکه هایی از بدن یک سرباز دیگر را برای خاک سپاری به آنها تحویل داد. دو سال بعد خانواده زیاد نامه ای از او دریافت کردند و از حال او مطلع شدند. زیاد که بعد از پایان جنگ در تبادل اسرای جنگی به عراق بازگشت، حالا گهگاهی به مزار خودش سر میزند. با زیاد و سرگذشت عجیبش آشنا شویم.
هزاران مزار سفید رنگ جایی برای گرامی داشت یاد درگذشتگان. اینجا آرامستانی در کرکوک، یکی از شهرهای شمالی عراق در نزدیکی بغداد است. زیاد قادر زوراب میان سنگهای قدیمی مکان به دیدار مزار خودش آمده است. او یکی از اسیران جنگ بود و برای دو سال تصور میشد کشته شده است. زیاد در ژوئیه سال 1982 میلادی و میان هرج و مرج جنگ عراق و ایران در بصره به دست نیروهای ایران اسیر شد. مانند بسیاری از سربازان دیگر، او در زمان اسارت تنها 20 سال داشت. در حالی که زیاد به ایران منتقل میشد، ارتش عراق خبر درگذشت او را به خانواده اش رساند و تکه هایی از بدن یک سرباز دیگر را برای خاک سپاری به آنها تحویل داد.
من از تحویل جسد به خانوادم خبر نداشتم. ما در 1982 اسیر شدیم و سال 1984 از صلیب سرخ به دیدن ما اومدن. برای ما کارت هویت صادر کردن و کاغذهایی برای نوشتن نامه به ما دادن تا به خانواده هامون اطلاع بدیم دستگیر شدیم. اونها خبر نداشتن من زندانیم. به جای من یک جسد تحویل گرفته بودن.
زیاد که برای شرکت در یک عملیات به بصره منتقل شده بود، به همراه 6 سرباز دیگر در ضد حمله نیروهای ایرانی دستگیر شد. خانواده او که تصور می‌کردند زیاد در جنگ کشته شده، پیکر او را در آرامستان کرکوک دفن کردند. اما دو سال بعد نامه‌ای از زیاد به دست آنها رسید.
حس خیلی خوبی بود، انگار دوباره متولد شده بودم. کم کم نامه هاش به دست ما رسید. ماهی یک نامه. صلیب سرخ نامه ها رو به ما میرسوند. نصف هر نامه رو زیاد نوشته بود و نصف دیگرش رو ما باید مینوشتیم و براش میفرستادیم.
زیاد و خانواده اش تا پایان جنگ در 8 اوت سال 1988 میلادی از طریق نامه در ارتباط بودند. او در سال 1990 میلادی در تبادل اسرای جنگی میان ایران و عراق آزاد شد و به خانه بازگشت. حالا با گذشت بیش از 30 سال، زیاد قادر همچنان از مزار خود دیدن می کند. مزاری که به نام او میزبان یکی دیگر از کشته شدگان جنگ است.
وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه میگوید درآمد گردشگری این کشور در 3 ماه اول سال میلادی جدید نسبت به سال قبلش 3 برابر شده است. ایرانی ها در صدر جدول گردشگران ترکیه قرار دارند و تعداد آنها نسبت به پارسال 3.5 برابر شده است. درآمد ترکیه از صنعت گردشگری در طول این 3 ماه $5.5 میلیارد بوده. ضمن اینکه ایرانی ها در صدر آمار خریداران مسکن در ترکیه قرار دارند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
ترکیه را شاید بتوان دروازه ورود خیلی از ایرانی ها به جهان خارج نامید، چه در روزهای سخت جنگ و چه این روزهای سخت تحریم. ایرانی ها برای تفریح و چشیدن کمی از طعم آزادی و پا گذاشتن به گوشه از اروپا راهی ترکیه می شوند. حالا آمار وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه نشان می دهد در 3 ماه اول سال میلادی جاری، یعنی تقریبا 3 ماه زمستان، توریست های ایرانی 3.5 برابر نسبت به پارسال بیشتر شدند. هرچند این موضوع با افزایش نرخ ارز و هزینه‌های زندگی در ایران منافات دارد، ولی کاهش اخیر ارزش برابری لیر ترکیه در مقابل دلار و یورو و همینطور هزینه‌های بالای سفر اروپا برای بیشتر گردشگران ایرانی و بسته شدن سفرهای شرق آسیا می‌تواند از دلایل افزایش این میزان گردشگر ایرانی در ترکیه باشد. موضوعی که این روزها شاید برای صنعت گردشگری ترکیه هم حیاتی باشد، صنعتی که بخش بزرگی از آن به گردشگرانی وابسته است که گرفتار جنگ شدند. گردشگران روس و اوکراینی.
روسیه چالشان بیزیم گیبی چوق.
فعلا آژانس‌های مسافرتی که با روسیه کار می‌کنن روزگار سختی دارن. مثل خود من، اگه فقط پیش پرداختی رو که برای رزرو هتل‌ها دادم در نظر بگیریم، تا اینجا بیش از 11000 یورو ضرر کردم.
ضررمون زوار.
چنانچه مقام‌های ترکیه برای جبران خساراتی که جنگ اوکراین به صنعت گردشگری این کشور زده به همسایه‌ها و سایر کشورهای منطقه متوسل شوند، می‌توان پیش‌بینی کرد پروازهای بیشتری بین ترکیه و ایران انجام شود و جاذبه‌های بیشتری برای گردشگران ایرانی و عرب فراهم گردد.
پارسال در مجموع 9 میلیون توریست به آنتالیا آمدند که 57% گردشگران روس، بلاروس یا اوکراینی بودند. پیش بینی می کنیم که تأثیر این بحران بر گردشگری آنتالیا خیلی جدی باشد. ما برای آن شرایط آماده ایم و جایگزین های احتمالی را در نظر داریم.
بخش دیگری از ماجرا در بازار املاک ترکیه رخ می دهد. در 3 ماه اول سال میلادی جاری، ایرانی ها با خرید 2256 خانه در صدر سرمایه گذاران خارجی در ترکیه قرار گرفتند. این آمار 41% نسبت به همین دوره در سال گذشته بیشتر است. هرچند بعد از جنگ اوکراین، تعداد خریداران روس افزایش یافته و احتمالاً در آینده نزدیک جایگاه اول سرمایه گذاری خارجی در ترکیه را از ایرانی ها خواهند ربود. اگر به آمار نگاه کنید، قیمت خانه در ترکیه نسبت به پارسال بیش از 96% افزایش یافته و حتی در استانبول تا 106% افزایش قیمت مسکن گزارش شده. با این وجود ایرانی‌ها از مشتری‌های دائمی ملک در ترکیه هستند، موضوعی که به خانواده محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران هم نسبت داده شد. همه اینها به سادگی نشانه مهاجرت سرمایه از ایران به سمت ترکیه است، سرمایه‌ای که از این دیوارها عبور می‌کند، دیواری که در مرز ایران و ترکیه کشیده شده و در حال تکمیل است. مشابه آن در مرز این کشور با سوریه کشیده شد و قرار است در مرز عراق هم دیوار ساخته شود تا از ورود پناهجویان به ترکیه جلوگیری شود. شاید با یک پیام ساده از طرف مقام‌های ترکیه. اگر به این کشور میایید، با جیب پرپول بیایید. شهریار سیامی، رادیو فردا.
با گذشت بیش از 8 ماه از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، دغدغه برقراری امنیت در این کشور همچنان باقی است. در 2 هفته گذشته چندین انفجار در شهرهای مختلف افغانستان رخ داده که ده‌ها کشته بر جای گذاشته. این در حالی است که رهبر معنوی گروه طالبان به مناسبت اعلام عید فطر در این کشور مدعی شده که برقراری امنیت دستاورد بزرگ طالبان در 8 ماه گذشته بوده. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
برگزاری اولین نماز عید فطر در افغانستان پس از روی کار آمدن دوباره طالبان. در خارج و داخل مساجد افغانستان، به خصوص در شهرهای بزرگی مانند کابل، تدابیر امنیتی برقرار بود. اما این تدابیر هم باعث نشد تا مردم تشویق به حضور در این مساجد شوند.
اما متاسفانه که امروز در نماز عید مسجد ما پر نشد، به خاطر از این که همین واقعی که در سرای علاءالدین به داخل مسجد رخ داد، مردم همه وحشت زده ساخته بود، خیلی مردم وحشت خورده بودن، خیلی ترسیده بودن و اکثر همون شهدایی که اونجا بودن اکثرش از همین مناطق بودن.
اشاره امام جماعت این مسجد در پایتخت افغانستان به حمله انتحاری است که جمعه گذشته در مسجد صوفیان در کابل رخ داد. دست کم 50 نفر در این حمله کشته شدند. این تنها یکی از انفجارهایی است که در روزهای گذشته جان نمازگزاران را در مساجد افغانستان گرفته. حدود یک هفته پیش از انفجار کابل، انفجار در مسجد شیعیان در شهر مزار شریف در شمال افغانستان دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. گروه خلافت اسلامی یا داعش شاخه خراسان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. در انفجار دیگری در مدرسه پسرانه در منطقه عمدتاً شیعه نشین کابل دست کم 6 نفر کشته شدند. انفجارهایی که به ناامنی‌ها در سراسر افغانستان دامن زده.
که تمام مردم افغانستان فقط بعد هم کدام دید رفیلن تا احساس نمی‌کنند. خیلی مردم و معالتش خراب است که همی فیلن هم امرای شما مگه میزنم باور کنید از دلم خون خیلی ناراحت هستم.
پس از سقوط کابل و تصرف افغانستان به دست طالبان، برقراری امنیت یکی از اصلی ترین خواسته های شمار زیادی از شهروندان این کشور به شمار می آمد. هرچند شمار انفجارها در افغانستان با روی کار آمدن طالبان در 8.5 ماه پیش کاهش پیدا کرده، اما حملات انتحاری و بمب‌گذاری ها در 2 هفته گذشته اوج گرفته است. در این میان در اتفاقی نادر، هبت الله آخونزاده، رهبر گروه طالبان، در مراسم نماز عید فطر در شهر قندهار در میان تدابیر شدید امنیتی شرکت کرد. رهبر گروه طالبان در این مراسم که تصویری از او منتشر نشده، مدعی شد که گروه تحت فرمانش از زمان کنترل افغانستان امنیت و آزادی را برای این کشور به همراه آورده. در شهرهای افغانستان اما نشانی از شادی و شوق‌گذاری برای عید فطر دیده نمی‌شود.
ما از دستکاران به اصطلاح امارات خواهش می‌کنیم که توجه بیشتری به مردم بکنن، امنیت مردم را بگیرن. تا چه وقت به اصطلاح اینقدر انتحاری باشه؟ وضعیت افغانستان، وضعیت کشور ما بسیار خراب است. ما هیچ جای امنیت نداریم.
در 8.5 ماه گذشته بحران اقتصادی این کشور را فرا گرفته و بیکاری و فقر در جامعه افغانستان به شدت افزایش پیدا کرده. شماری از مقام‌های پیشین افغانستان از جمله عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت پیشین افغانستان و حامد کرزای رئیس جمهوری سابق در پیام‌های تبریکشان به مناسبت عید فطر در این کشور خواستار وفاق ملی، برقراری امنیت و تشکیل حکومتی فراگیر شدند. عبدالله عبدالله و حامد کرزای تنها مقام‌های ارشد حکومت پیشین افغانستان بودند که پس از روی کار آمدن طالبان در کابل باقی ماندند. آقای عبدالله در پیامی که در فیسبوک منتشر کرده، خبر داده که روز شنبه پس از 8 ماه برای دیدار با خانواده برای چند روزی از افغانستان خارج شده. پیشتر حامد کرزای خبر داده بود که او به همراه عبدالله عبدالله اجازه خروج از کشور را ندارند. اما به نظر می رسد طالبان سرانجام به آقای عبدالله اجازه داده تا کشور را ترک کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با سفر به کییف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیدار کرد و متعهد شد که واشنگتن تا پایان جنگ از اوکراین حمایت کند. نانسی پلوسی سومین مقام ارشد آمریکایی است که از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین سفر کرده است. در تحول دیگر، تعدادی از غیر نظامیانی که در یک کارخانه فولاد در شهر ماریوپول پناه گرفتند موفق شدند از آنجا خارج شوند. این در حالی است که جنگ در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
به رغم تهدیدهای هفته پیش مسکو علیه حامیان کیف، روز شنبه نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم به دیدار رئیس جمهوری اوکراین رفت. سومین مقام ارشد سیاسی آمریکا که بعد از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین سفر می‌کند. در این ویدیو که از سوی کاخ ریاست جمهوری اوکراین منتشر شده، خانم پلوسی با تمجید از مقاومت مردم اوکراین در برابر نیروهای روسیه بر تعهد واشنگتن در حمایت از اوکراین تاکید می‌کند. یک روز بعد اینجا در لهستان در یک کنفرانس مطبوعاتی از موضع کشورش در قبال اوکراین می‌گوید.
اگر قلدرها تهدیدتان کردند، اجازه ندهید آزارتان دهند. نباید سکوت کنید.
خانم پلوسی همچنین تهاجم روسیه به اوکراین را شیطانی خواند و آن را محکوم کرد. چند روز قبل از سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به کیف، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از مجلس نمایندگان خواسته بود که با تخصیص یک بسته 33 میلیارد دلاری شامل کمک نظامی، اقتصادی و بشردوستانه برای اوکراین موافقت کنند. وزارت دفاع روسیه روز یک شنبه فیلمی را منتشر کرد که در آن مدعی می شود روز شنبه به باند فرودگاهی در نزدیکی شهر اودسا در جنوب اوکراین حمله موشکی کرده است. روز یک شنبه اینجا اما در ماریوپول از تکرار یک فاجعه انسانی دیگر در این شهر جلوگیری شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، تعدادی از ده‌ها غیر نظامی که همراه آخرین گروه از تفنگداران دریایی اوکراین در کارخانه فولاد آزوستال گرفتار بودند، تخلیه شدند. تصاویر منتشر شده توسط رویترز غیر نظامیان را نشان می‌دهد که با اتوبوس‌هایی با پلاک اوکراینی همراه با نظامیان روسیه و خودروهایی با نمادهای سازمان ملل به روستای بوزمن در منطقه دونتسک می‌رسند. این اتفاق دو روز پس از سفر آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، به کیف صورت گرفت. آقای گوترش در جریان بازدید از پایتخت اوکراین گفته بود که گفتگوها برای تخلیه غیر نظامیان از کارخانه فولاد آزوستال ماریوپول در جریان است. مقامات اوکراینی پیشتر گفته بودند که حداقل 1000 غیر نظامی در کارخانه فولاد آزوستال سنگر گرفته و تحت محاصره ارتش روسیه قرار دارند. در آلمان روز یکشنبه اولاف شولتز، صدر اعظم این کشور، بار دیگر از سیاستش در قبال حمله روسیه به اوکراین دفاع کرد. هفته گذشته آقای شولتز مورد انتقاد شدید فریدریش مرتز، رهبر حزب دموکرات مسیحی این کشور قرار گرفت. این رهبر اپوزیسیون که آقای شولتز را رهبری ضعیف و دودل و ترسو توصیف کرده، قرار است روز دوشنبه به کیف سفر کند. روزنامه بریتانیایی گاردین روز یک شنبه گزارش کرد که هفته پیش اعضای اتحادیه اروپا بر سر تازه ترین مجموعه تحریم ها علیه ولادیمیر پوتین در بروکسل گفتگو کردند. این اتحادیه به دنبال راهی برای متوقف کردن واردات نفت روسیه تا پایان سال جاری میلادی است. در همین راستا روزنامه واشنگتن پست روز یک شنبه در مقاله عنوان کرده که جایگزین کردن گاز روسیه برای اتحادیه اروپا بسیار دشوار خواهد بود، به خصوص اینکه سوخت روسیه در مقایسه با سوخت‌های جایگزین برای این قاره نسبتاً ارزان است. این روزنامه همچنین نوشته که ایتالیا در صدد انعقاد توافق با شماری از کشورهای آفریقایی است به این امید که واردات انرژی از روسیه را تا بهار سال 2024 متوقف کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
پس از سالها تحریم از سوی بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی عربی، ماه رمضان امسال پخش محصولات صنعت سریال سازی سوریه در تعدادی از مهمترین شبکه‌های تلویزیونی عربی از جمله در عربستان از سر گرفته شد. برخی این تحول را نشانی از تغییر شرایط و عزم کشورها برای عادی سازی روابط با دولت سوریه می‌دانند. روابطی که در پی آغاز اعتراض‌ها در این کشور و تبدیل شدن آن به جنگ داخلی بحرانی شده بود. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
حدود 11 سال پیش آغاز اعتراض ها در سوریه، اعتراض هایی که به سرعت سراسر کشور را فرا گرفت و سرکوب خشونت آمیز اعتراض ها که به کشته شدن تعداد زیادی از معترضان انجامید و تبدیل شدن این وضعیت به جنگی داخلی. تحولاتی که به منزوی شدن نظام حاکم بر سوریه در جامعه جهانی انجامید. اما به نظر می رسد به درازا کشیدن بحران سوریه و سربرآوردن گروه‌های اسلامگرای تندرو باعث تغییر رویکرد برخی کشورها در قبال این بحران شد. امارات متحده عربی که گام بلندی در این زمینه برداشت. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پس از سالها در نخستین سفر خود به کشوری عربی اخیراً به امارات سفر کرد. چند ماه پیش هم وزیر خارجه امارات به سوریه رفته بود، در حالی که عضویت این کشور در اتحادیه عرب تعلیق شده. صنعت سریال سازی سوریه که از محبوب ترین ها در جهان عرب است، طی سالهای گذشته از سوی عمده ترین تلویزیون ها تحریم شده بود. ماه رمضان امسال اما شرایط تغییر کرد. شبکه MBC که عربستانی است، بار دیگر سریال های ساخت سوریه را پخش کرد، نشانه ای از بهبود روابط.
من چیزی از سیاست نمیدونم. نمیدونم آیا دلیل این ماجرا نزدیکی روابط است یا چیز دیگه، اما من دلم میخواد دلیل کیفیت کارها باشه. تو هرچی کارت خوب باشه، به طور طبیعی شبکه های تلویزیونی دنبالش هستن.
پخش شبکه MBC فرامنطقه است. MBC از شبکه های پربیننده به شمار می آید. این شبکه امتیاز بسیاری از برنامه های استعدادیابی جهانی را خریده. اکنون هنرمندان سوری از پخش محصولاتشان در این شبکه استقبال می کنند.
هر شبکه تلویزیونی مثل MBC که پربیننده باشه باعث دیده شدن کار به شکلی خوب میشه. تو اگر برای سریال زحمت کشیده باشی، برات مهمه که بیشترین تعداد از مردم این تلاش رو ببینن. برای چند سال صنعت سریال سازی سوریه تحریم بود. من امیدوارم این وضعیت تموم بشه و با هنر به عنوان هنر رفتار بشه.
برخی ناظران میگویند تحت تأثیر سیاست قرار گرفتن صنعت سریال سازی سوریه از دلایل دور ماندنش از شبکه‌های پربیننده است. آنها از تغییر در نگاه سازندگان میگویند.
مهمترین دلیلی که باعث شد به تلویزیون‌های سعودی برگردیم اینه که به خودمون برگشتیم و به این صنعت به شکلی درست برگشتیم. ما به عنوان تهیه کننده، نویسنده، کارگردان، بازیگر به صنعت خودمون احترام گذاشتیم و تولید رو به شکلی درست از سر گرفتیم تا بخشی از محتوای مهمترین شبکه ها باشه.
در هر حال این تحولات نشان دهنده بازگشت تدریجی سوریه به وضعیت طبیعی در محیط منطقه است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب، در حالی که مشکلات تیم ملی فوتبال ایران به قوت خود باقی است، حالا در آستانه رقابت‌های زیر 23 سال آسیا، سرپرست تیم امید هم از سمت خود کناره‌گیری کرده. گفتگو می‌کنیم با مهدی رستم‌پور در این رابطه. مهدی، دلیل این کناره‌گیری چه هست و چه اثری روی عملکرد تیم امید خواهد گذاشت؟
درود مهدی جان. محمد محمدی دروازه‌بان پیشین تیم ملی و به نظر می رسید که کاملا مناسب این مسئولیت هم هست، هماهنگ با مهدی مهدوی کیا. اما او معتقده که هیچ یک از مشکلات تیم امید برطرف نشده و میگه من هم نباشم مهم نیست، اما تیم امید برای اینکه نتیجه بگیره، تیمی که یک ماه دیگه دقیقاً بازیاش در رقابت‌های آسیایی در مرحله نهایی رقابت‌های زیر 23 سال آسیا برگزار میشه، بازیای سختی داره، ولی اساسا هیچ کاری برای این تیم انجام نشده. مثل سایر رده ها انگار در این فدراسیون قرار نیست گرهی باز بشه، فقط ناهماهنگی و مشکلات و بی برنامگیه. یعنی ابراهیم قاسمپور عضو کمیته فنی هم گفته که ما هیچ نظارتی نداریم روی تیم ملی بزرگسالان، چون مثلا تیم ملی بزرگسالان برنامه‌ای تا الان ارائه نکرده و میگه آرزوم اینه که از کمیته فنی برم. در خصوص تیم امید که بعد از انقلاب در هیچ یک از بازی‌های المپیک حضور نداشته، صحبتایی در رسانه‌ها مطرح بود که خود مهدوی کیا با توجه به روابط و مناسباتی که داره قرار امکاناتی برای این تیم مهیا کنه. ما نمیدونیم چقدر این ادعا درسته، ولی به هر حال تیم امید هم همون مشکلاتی رو داره که تیم ملی بزرگسالان داره و فوتبال ایران فعلا در گرداب بی‌برنامگی و بیکفایتی و فقدان مدیریت.
مهدی، به مشکلات فوتبال ایران اشاره کردی، علی دایی هم صحبتی کرده و در پاسخ به اینکه آیا حاضره که رئیس فدراسیون فوتبال ایران بشه، گفته که سیستم ورزش مملکت ما آدم‌ها رو خراب میکنه. در این وضعیت به نظرت چه راه حلی پیش روی فوتبال وجود داره؟
دقیقاً، و گفته که حتی اگه با نیت خوبم وارد بشی خراب میشی. خب این وضعیتیه که شاید متاسفانه غیر از فوتبال به همه عرصه‌ها میشه تأمین داد، اومدن وسط و الان کار کردن با توجه به موانعی که وجود داره تقریبا غیر ممکنه در فوتبال. و اساسا آیا کسی در مجموعه ورزش کشور میخواد که از علی دایی استفاده کنه؟ طبیعتا این مجمع علی دایی رو نمیخوان، اونا کسی رو میخوان که بتونن ازش استفاده کنن و علی دایی با این پتانسیل و شهرت و جایگاه جهانی عملا تبدیل شده به فردی که هر 4 سال یه بار هواداران فوتبال رو در یکی از مراسم مهم فوتبال دنیا مثل قرعه کشی جام جهانی میبینن، جایگاه جهانی رو میبینن و حسرت میخورن چرا چنین فردی در فوتبال ایران مسئولیت نداره و با صراحت میگه که اگه کسی بیاد وسط خراب میشه. یعنی فوتبال ایران الان این خراب کردن رو از مسئولان خودش آغاز میکنه و دومینووار میبینیم که رده های سنی مختلف، بزرگسالان، امیدها، جوانان، فوتبال زنان، نوجوانان، همه ای اونها به همین ترتیب خراب میشن و این وضعیت حاکم بر فوتبال ایرانه.
بله ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما بودی.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر روزنامه‌ها و مطبوعات ایران.
روزنامه جهان سند در گزارشی با تیتر رکوردزنی خروج سرمایه از کشور، روزنامه جهان سند اشاره کرده که در سال 1399، 9 ماه نخست سال 1399، میزان خروج سرمایه از کشور حدود 6 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده که نشون میده در 9 ماه نخست سال 1400 دو برابر شده میزان خروج سرمایه از کشور. روزنامه اسکناس با عنوان راز یک دهه فرار سرمایه نکته مهمی رو مطرح کرده. این روزنامه نوشته که خروج سرمایه از نظر اقتصادی یک معنا داره و فرار سرمایه یک معنای دیگر. روزنامه اسکناس تاکید کرده اون چیزی که در ایران داره اتفاق میفته فرار سرمایه هست و تاکید کرده این روزنامه بر اساس حجم، مسیر و سرعت خروج سرمایه ها میشه عنوان فرار رو برش گذاشت. روزنامه دیگری که در همین زمینه گزارش داره روزنامه اعتماد هست با تیتر تراژدی 10 میلیارد دلاری فرار سرمایه از ایران، گزارشی منتشر کرده. این روزنامه هم اشاره کرده که روند فرار سرمایه از ایران بعد از سال 96 اوج گرفته. البته روزنامه اعتماد یک نکته مهمی رو هم بهش اشاره کرده، تداوم سانسور در دولت جدید، و نوشته که بانک مرکزی بخشی از شاخصهای اقتصادی رو در گزارش تازه خودش از 9 ماه نخست سال 1400 سانسور کرده که از جمله این موارد سانسور شده نرخ تورم مصرف کننده و نرخ تورم تولید کننده است. اما روزنامه تعادل نوشته که دولت حالا یک دستورالعمل صادر کرده، نگهداری بیش از 10,000 یورو غیر مجاز خواهد بود، خروج پول هم از کشور از این پس بنابر نوشته روزنامه تعادل و ابلاغی جدید بانک مرکزی 5,000 یورو خواهد بود، حد اکثر پول نقدی که افراد میتونن با خودشون از کشور خارج کنن، که نشون میده مقام‌های جمهوری اسلامی با دو هدف این کار رو دارن انجام میدن. اول در واقع بیرون کشیدن ارزهایی که به عنوان ارز خانگی ازشون یاد میشه و مردم پیش خودشون نگهداری میکنن، و دیگر هم همین موضوع خروج سرمایه از کشور رو، روندش رو کاهش بدن یا کند کنن. اما موضوع دیگری که روزنامه‌ها بهش پرداختن از جمله روزنامه نقش اقتصاد، واکنش محمد باقر قالیباف به سیسمونی گیت و سفر دختر، داماد و همسر قالیباف به ترکیه هست برای خرید. روزنامه نقش اقتصاد نوشته قالیباف در جلسه غیرانعقادی مجلس گفته که من به همسر و دختر و دامادم گفتم که نروید ولی اونها رفتند. روزنامه جهان سند نوشته که قالیباف گفته که وارد حریم خصوصی من شدن. ایشون سالها فرماندهی نیروی انتظامی در ایران بود و هزاران نفر در دوره فرماندهی قالیباف بازداشت شدن به دلیل همین ورود نیروی انتظامی به حریم خصوصی مردم. و همچنین شمار بسیار گسترده از نویسندگان و هنرمندان ایرانی در ماجرای احضار به اماکن، اداره اماکن نیروی انتظامی یا همون اطلاعات موازی که در اون زمان فعالیت میکرد در دوره فرماندهی نیروی انتظامی محمد باقر غالیباف اتفاق افتاد که از تک تک این هنرمندان درباره زندگی خصوصیشون بازجویی میشد و مورد سوال قرار میگرفتن. حالا غالیباف میگه که افشای سفر همسر، دختر و دامادش به ترکیه ورود به حریم خصوصی بوده.
خب صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنونم ازتون که بیننده و شرمنده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda